ارزیان نتونست امشب بیاد در برنامه حاضر باشه. من چند تا خبر به اطلاع شما میرسونم، امیدوارم که بتونم براتون خوش خبر باشم. اول اینکه نرخ هر کیلو مرغ 25500 تومان اعلام شد. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفته امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده در به مرغداری 15800 تومانه، لاشه مرغ در کشتارگاه 23460 تومانه و مرغ آماده به تخم در خرده فروشی ها 25500 تومان. گفتم به دلیل سودجویی عوامل واسطه و دلال، مرغ قطعه بندی در مغازه های سطح شهر با نرخ هر کیلو 35000 تومان هم داره عرضه میشه که نامتعارفه و باید با این تخلف برخورد بشه. خیلی شیک الان مرغ 25500 تومان قیمت مصوبه و اینو اگه خریدین باید خوشحال باشین. 25500 اگه خریدین باید خوشحال باشین. این اولین خبر خوبم. آقای خسروی احتمالاً بشناسید، ایشون رئیس اتحادیه مشاوران املاک هستند و گفتن در صورتی که کاهش ارزش دلار در بازار ادامه دار باشه قیمت خونه سقوط میکنه. مدت‌های زیادیه که ارزش ملک در کشور به وضعیت قیمت دلار وابسته شده و به همین دلیل اکنون قیمت ملک در کشور با حباب بسیار زیادی همراه. این را آقای خسروی گفتن و رئیس اتحادیه املاکن. گفتن 35% قیمت ملک به مصالح استفاده شده در اون مربوط میشه و در صورتی که دولت بر روی قیمت مصالح ساختمانی نظارت داشته باشه میتونیم باز هم به کاهش قیمت مسکن برسیم. 80% مصالح ساختمانی تولید داخله. برای مثال قیمت ماسه چرا باید 100% گرون بشه؟ و آقای خسروی گفتن چرا نظارت در بازار مصالح ضعیفه؟ و البته گفتن بخشی هم به دلیل جو روانی و بخشی به دلیل کاهش نظارت هست. امیدواریم هم کاهش قیمت در بازار ارز ادامه دار باشه، هم نتایجش رو ببینیم دیگه. این نشه که مثلا قیمت ارز 1000 تومان میره بالا، از اون طرف کالاها 10000 تومان گرون میشن، بعد که این میاد پایین دیگه اونا همه میگن ما موقعی که دلار 30 تومان بوده خریدیم اینا رو. خبر بعدی من برمیگرده به توضیحات وزیر محترم سمت درباره روش جدید فراوانی کالا در بازار و افزایش صادرات. خانم کتابچی، من اجازه دارم صحبت وزیر سمت در این خصوص پخش کنم برای شنوندگان که با هم دیگه بشنویم؟ اجازه بدین که
من اصلا مصاحبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در هفته گذشته داشتیم مبنی بر این بود که روش جدیدی برای فراوانی کالا در بازار و همچنین افزایش صادرات صورت بگیره و اون هم این بود که ما واردات در مقابل صادرات و دولت آزاد کرد، همه صادر کنندگان برای رفع تعهد خودشون میتونن با یک وارد کننده یا یک تامین کننده کالا تهاتر کنن و کالا وارد کشور بشه و ترخیص بشه. دوم ارز متقاضی، کسی در خودش شخصی در بیرون ارز داره و میخواد کالا رو وارد بکنه. بر اساس این دو موضوع ما بر اساس گزارشی که گمرک جمهوری اسلامی ایران دادن که مقدار زیادی کالا در گمرکات وجود داره، امروز هم دست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ریاست‌های رئیس جمهور تشکیل شد. از همین مصوبه استفاده شد که از فردا صبح گمرکات سراسر کشور میتوانن با ارز متقاضی، یعنی کالاهایی که غیر از کالای با ارز 4200 تومانی که اونها متقاضی ارز 4200 تومانی هستن که میتونن به بانک مرکزی مراجعه کنن، سایرین چنان که نیاز به ارز ندارن و خودشون میگن ما ارز رو تامین میکنیم اجازه ترخیص میده توسط گمرک. اون دست از کالاهایی هم که میگن ما در مقابل صادرات میخوام رفع تعهد بکنیم، اون هم میتونن مجازن و رفع تعهد صورت.
بله، صحبت وزیر سمت بود. یعنی چون خیلی ما کالا داریم که دپو شده در گمرک به دلیل موانع مختلفی که وجود داره و حالا از صحبت‌های ایشون و آنچه که امروز رئیس جمهور هم بهش اشاره کرده اینطور برمیاد که ایشالله این کالاها میاد وارد بازار میشه. یه خبر شاهکارم داشتم، حالا اون اینم براتون بخونم و بعد دیگه تمومه. به علت اعتراض پیوسته حواله داران، شرکت سایپا قیمت خودروهایی که الان عرض میکنم رو برای تعهدات مهما کاهش داد و مجددا براشون دعوتنامه صادر کرده. حالا چی شده؟ مثلا ساینا رو سایپا گفته بوده 76,200، بعد به دلیل اعتراض کردتش 74,600، یعنی 76,200 رو کرده 74,600. یا تیبا 77,800 بوده، کردتش چقدر فکر کنید چقدر کاهش داده؟ 76,500. یا اون تیبا دیگهش که 71,200 بوده رو کرده 69,900، یعنی 1,300 یه دفعه کاهش داده سایپا قیمت رو به خاطر احترام به مشتری ها. به هر حال حالا میگن یعنی کاهش قیمت هرچی هم که باشه بالاخره خوبه دیگه، مشتری مداریه. متشکرم که انتخاب شما شب آفتابیه. آقای دکتر به جمع ما اضافه خواهند شد. جمع ما که میگم یعنی من و شما که الان دارید برنامه رو میشنوید. دکتر فرجی عزیز، امیرحسین فرجی، استاد دانشگاه، متخصص کارآفرین اینترنتی. موضوع این برنامه توسعه کسب و کارها در فضای مجازی. سوال بفرستید به 30,36,37 یا تماس بگیرید 22,65,25,25. منتظرتون هستیم.
وقتی به سخی‌های راه می‌رسین، یعنی تو چند قدمی قله هستین. ادامه بدین. منظره قشنگی منتظر شماست.
پرسش ما رو هم فراموش نکنید، یعنی چالش شب آفتابی رو یادتون نره. به نظرتون برای شروع یک کسب و کار اینترنتی نیاز به سرمایه زیادیه؟ چقدر نیازه برای شروع یک کسب و کار اینترنتی؟ اونایی که تجربه ای هم دارن در این خصوص به ما بگن، اگه راه اندازی کردن بگن با چقدر موفق شدن کسب و کارشون رو به مرحله‌ای برسونن که براشون درآمد زایی هم داشته باشه. خب نوشتم من 65 سال دارم، علاقه زیادی به کار تولیدی دارم، به دلایلی در جوانی این کار برام میسر نشد. حالا نمیدونم آیا من با دارا بودن چنین سن و سالی میتونم در یک کار تولیدی موفق باشم یا نه. از عهده کارهای تولیدی نه چندان خسته کننده برمیام، از مددجویان کمیته امداد هم هستم که هیچ گونه سرمایه‌ای بجز یک خانه کهن ندارم، ولی شنیدم که کمیته به مددجویاش وام اشتغال میده. خلاصه آقای دکتر ازتون راهنمایی خواستند. آیا سن و سال اصلا نکته مهمی هست در آغاز یک کسب و کار اینترنتی دکتر؟
من تجربه واقعی بگم، من دانشجویی داشتم تو یکی از دوره‌ها بالای 60 سالشون بود و هیچ چیزی از اینترنت نمی‌دونستن، تقریبا فقط در حد یه چیز خیلی معمولی. خیلی با تعجب ایشون نگاه میکردن. مثلا بعد از چند ماه ایشون یکی از موفق‌ترین دانشجویان اون کلاس بود. به شدت عملگرا و جنگنده بود، به شدت. یعنی اصلا من همیشه ایشونو مثال میزدم. واقعیت قضیه اینه که سن نمیگم اصلا تأثیری نداره، ولی خیلی قدرت‌های خداوند به ما داده که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم و اون عامل سن رو در واقع ازش رد بشیم. حالا برای ایشون با توجه به توضیحاتی که دادن که سرمایه بالایی ندارن، من گزینه‌ای که براشون دارم مشاغل خانگیه. آیا امیدی؟
بله.
مشاغل خانگی اگر باز توی اینترنت سرچ کنن، الان خیلی از شهرداری ها یا مؤسسات مختلفی به مشاغل خانگی هم کمک مالی میکنه و هم کمک آموزشی. بله. من با سازمان فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران یک بار در جلسه بودم، اصلا بحث همین بود که حمایت میکردن و مثلا طرف تو خونه دستبند تولید میکرد یا یه سری کیکپزی شیرینیپزی، خیلی کار تولید عروسک توی خونه، و بعد از طریق همین شبکه‌های مجازی به فروش میرسوندن. یه ذره توی مشاغل خانگی ایشون بیشتر تحقیق کنن، یه ایده مناسب خودشون پیدا کنن که خیلی انرژی فیزیک بالایی نخواد و ایشون حالا علاقه به اون هنر داشته باشن، یا برن اون هنر رو کسب کنن و تو اون حوزه شروع کنن به تولید کردن. من توصیه نمی کنم به ایده فعلا با ایده هایی بخوان شروع کنن که نیاز به کارخانه و این چیزا هست، چون میگن سرمایه زیادی ندارن، قطعا خیلی هم نمیتونن ریسک کنن. بهتره از مشاغل خانگی که توی خونه میتونن اینجور کارا رو انجام بدن، از این مشاغل شروع کنن.
بسیار خوب، تماس تلفنی داریم با هم بشنویم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترمتون. میخواستم یه سوالی بپرسم. من تولید کننده جورابم، چجوری میتونم من کارمو به اصطلاح اینترنتی به اصطلاح بفروشم؟ بعد با تولید کمم که مثلا در روز یه جین دو جین سه جین میخوام بفروشم، سودی نداره که بگیم آقا با دو جین پنج جین بتونم مثلا جوراب اینترنتی بفروشم؟ بعد از اون ورم بلد نیستم، به چند نفر گفتم که کارم رو تبلیغ کنن، کسی رو نتونستم پیدا کنم. حتی به چند تا دوست آشنایی که رسالا گوشیشون آشنا بوده گفتم تبلیغاتی حالا کسی باشه که جنسم رو بذارم که اینترنت تبلیغ کنم، کسی نبوده. من چجوری میتونم طرف رو پیدا کنم که جنسم رو بذارم، یا خودم بتونم مستقیما خودم جنسم رو بفروشم؟ ممنون میشم از کارشناس محترمتون.
بفهمین آقای دکتر.
خب ببینید، من به ایشون اولین توصیه هم اینه که یکم باید اطلاعات خودشون رو در حوزه کسب و کار اینترنتی بالا ببرن.
راهاش هم که بخششو گفتیم.
بله راهاش هم گفتیم، حالا از طریق دورهای آموزشی، کتاب خوندن، توی خود اینترنت سرچ کردن. حالا ما کلن دو روش برای فروش محصول داریم، اینو خوب گوش بده این دوست خوبمون یا دوستان دیگه‌ای که کلن میخوان محصول فیزیکی بفروشن.
بله.
یه روش اینه که خودمون یک بستری رو بسازیم و شروع کنیم به فروختن. مثلا یک سایت تأسیس کنیم یا یک شبکه مجازی بسازیم، شروع کنیم به فعالیت کردن، مخاطب جذب کردن و تبلیغات، مخاطب بیاریم و بعد سعی کنیم مخاطب رو تبدیل به خریدار کنیم. این یه روشه، یعنی کل مسیر رو سعی کنیم خودمون بریم. روش دومی هم وجود داره که خیلی ها شاید بهش فکر نکردن، استفاده از بسترهای آماده‌ای که الان مخاطب دارند و به ما این امکان رو دادن که توی اونها اجناسمون رو بفروشیم و از ما پورسان میگیرن.
عجب.
این برای شروع، برای شخصی که اطلاعات زیادی در حوزه فروش مجازی نداره، به نظر من بهترین گزینه است. محدودیت‌هایی دارن قطعا، شما چون بعد پورسان برید حاشیه سودتون کم میشه، اما اون سایت که حالا نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه، برترین سایت فروشگاهی ایران در حال حاضر.
نه دیگه نمیتونید اسم ببرید.
بله که همه میشناسنش. اون سایت الان این امکان رو داره، امکان همکاری در فروش. شما سرچ کنید همکاری در فروش، شما میتونید تو اون سایت که کلی مخاطب داره، این تقریبا الان همه ایرانی ها میشناسنش و سایت های مشابه اون، شما باشون یک قراردادی میبندید، اونها اجناس شما رو بررسی میکنن، توی سایتشون قرار میدن، شما یک پنل کاربری تو اون سایت دارید. حالا اگر محصولاتتون مثل جورا محصولاتی باشه که کوچیک و اینا، حتی بعد از یه مدتی حاضر میشن که محصولات شما رو انبارم بکنن، خودشون برای شما ارسال هم انجام میدن.
دیگه چی میخواید اصلا؟ آره. تماس بعدی بشنیم آقای دکتر.
با سلام خدمت شب آفتابی های عزیز، این جانب علیرضا هستم از مشهد در کار تأسیسات. میخواست ببینم چجوری میشه دورکاری انجام داد که موفق بشیم. با متشکرم.
خب گفتن چطور میشه دورکاری انجام داد که موفق باشیم. میشه یه بار دیگه بشنویم
صداشون؟
من آقای دکتر داشتیم راجع به این نکته خیلی فوری با هم صحبت میکردیم و بخشی از صحبت شنونده محترممون رو متوجه نشدیم.
با سلام خدمت شب آفتابی های عزیز، این جانب علیرضا هستم از مشهد در کار تأسیسات. میخواستم ببینم چجوری میشه دورکاری انجام داد که موفق بشیم. با متشکرم.
بفرمایید.
خب باز من سوالشون رو خیلی خوب متوجه نشدم.
در کار تأسیسات
یعنی چه کاری مثلا؟
خب. یعنی خدمات دیگه، معمولا تأسیسات کسی که میرن برای تعمیر تأسیسات یا مثلا لوله‌کشی، اینا همه شامل تأسیسات میشه.
آها.
یا مثلا تعمیر مثلا شوفاژ، اینجور سیستم ها. حالا ایشون میتونن از فضای مجازی استفاده کنن، دورکاری کنن، نمیشه دیگه؟
ببینید برای تیم سازی میشه.
خب همون چطوری میشه؟
ببینید الان یکی از افرادی که من باهاش حالا از دانشجویان قدیم من بود یه کار جالبی میکرد، آیه امیدی. حالا برای اینکه بخوام بگم که دورکاری حتی برای این حوزه هم یه جورایی میتونه استفاده بشه، این مثالو میزنم.
چیکار میکرد؟
اونهایی که سایت دارن یا میخوان سایت بزنن میدونن که روشی وجود داره که کاری کنیم که وقتی مخاطب یک چیزی رو سرچ میکنه، سایت ما بیاد، اون صفحه ما بیاد جز نتایج اول. حالا به این علم میگن علم SEO یا بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو. روش دومش هم اینه که ما پول میدیم به اون موتور جستجو که ما رو بیاره اول.
بله.
حالا این دوست خوبمون چه کاری انجام میداد؟ یه کار خیلی هوشمندانه ای. مثلا تو اوزه توی تایمی که زمستون میخواد بشه، خب چه درخواستی میره بالا؟
چه درخواستی میره بالا؟
مثلا فرض کنید سرویس پکیج، تعمیر پکیج میخواد تابستون بشه. مثلا فرض کنید سرویس کولر، این میامد تو اون تایما کلمات کلیدی که زیاد سرچ میشد رو شناسایی میکرد، یعنی علم اینو تا حدی داشت، و بعد خودش یه سایت میساخت با یه سری افراد تو شهرهای مختلف که تو اون حوزه فعال بودن ارتباط برقرار میکرد، اون مخاطب رو جذب میکرد، معرفی میکرد به اون افراد و این وسط یک پرسنتی میگرد.
چه بلایی بوده این دانش.
و من درآمد ایشون اگر بخوام بگم، سه سال پیش ماهی 40 میلیون از این را درآمد.
نگی.
به طوری میانگین 30 الی 40 میلیون درآمد.
به نظرم شما باید میرفتی سر کلاسش میشست.
حالا ایشون
یه بار بیارینش اینجا.
حتما. بهشون بگم بکنم بیاد. تهران نیستن
با هم
ولی...
بیایید یه بار. آره.
ولی بعد دیگه ایشون جالب بود، کارهای کوچیک و مثل تعمیر کولر و پکیج و اینا رو سپورت به یه سری آموزش به یه سری دیگه.
آفره.
خودش تو کارهای بزرگ مثلا تعمیرات و خدماتش با سه شرکت‌های نفتی و اینها.
آفرین.
یعنی ایشون این هنر بلد بود که چجوری توی موتورهای جستجو بیاد بالا. این هنر اون سرویس کار بلد نبود. این از این فرصت استفاده کرد. خب اون سرویس کار از خداشه. مثلا یه میلیون داشتن کار
انجام
میدن. 200 تومن بده به شما، شما بهش مشتری معرفی کنید.
بله. ایشون در واقع بازاریابی داشته باشه.
بله. بازار از این نقطه ضعف اون خدمات، افرادی که تو حوزه خدمات هستن مخصوصا تو حوزه تأسیسات در ایران متاسفانه یکم به روز نیستن. من بله. اولین توصیه‌ام اینه که خواهش میکنم شب آفتابیای عزیز زودتر به روز بشید. ما باید اگر میخواهید ثروتمند بشید تو هر حوزه یک جمله وجود داره، باید سریعتر از تغییرات حرکت کنید.
بله. حالا آقای دکتر در همین مورد یه خاطره بامزه براتون تعریف کنم.
بفرمایید.
یه آقایی که در همین حوزه تأسیسات فعالیت میکردن و خیلی خوشنام بودن، خیلی کارشون خوب انجام میدادن، فوت شدن. حالا اینش که بامزه نیست، منتها جالبه بهتون بگم کسانی که توی اون سن فعالیت میکردن همه خواهان تلفن همراه ایشون بودن. اون خط رو می‌خواستن به دست بیارن و قیمت‌های عجیب غریب براش پیشنهاد می‌کردن. آره، چون انقدر زنگ خوردش اون تلفن همه تماس می‌گرفتن برای کار مرتبط. مثلا یه خط ساده ایرانسل یا حالا اون یکی همراه اول، خلاصه همه این خط اعتباری که قیمت آنچنانی ندارن، قیمت مثلا 50 60 میلیون تومانی براش پیشنهاد میکرد. آره. و خب این نشون میده که چقدر مهمه دیگه، یعنی ارتباط با
افرادی. اصلا یکی از مهارت های افراد موفق همین شبکه سازی و ارتباط با افراد موفق دیگه است.
دقیقاً. حالا ایشون به صورت سنتی خوب انجام داده بود، ولی میشه از
بله میشه تو فضای مجازی. حالا ایشون سوالشون این بود که من چجوری برون سفاری کنم.
بله.
خب یه وقت شما توی حوزه متخصصید، میبینید تو شهرهای دیگه هم تقاضا وجود داره. خب اون موقع ایشون باید از طریق آگهی هایی که وجود داره یا سایت هایی که میتونن توش آگهی ثبت کنن سایت هایی که میتونن توش آگهی ثبت کنن، همینا توی اینترنت سرچ کنن، باز من نمیتونم اسم اون سایت ها رو بگم، تو اون سایت ها آگهی ثبت کنن، من به یک متخصص مثلا تأسیسات در این حوزه ها در شهر فلان نیازمندم.
بله.
یه سری افراد با ایشون تماس میگیرن. خب ایشون باید با اونها یک مصاحبه ای انجام بده و بعد برای اون افراد یک کار به عنوان یه پروژه باشون همکاری کنه. اگر خوب بود این فرد میشه نماینده اون شخص توی اون شهر و همینطوری میتونه کارشو بسترش.
فرد نیازی داره که نماینده ایشون بشه
چیه؟
اگه خودش کار بلده.
نه دیگه، ایشون نکته همینجاست. اگر ایشون یه وقت میبینی به خاطر ارتباطات تو شهرهای دیگه هم مخاطب داره.
آها، این در صورتی که
بله اصلا وگرنه برو سپاری معنی پیدا ایشون سوالشون اینه که
ایشون اول بعد برن سراغ همون ماجرای سئو و بالا بردن سایت
یا روش های دیگه، حالا ممکنه
در جاهای مختلف ایران بعد برن تیم سازی بکنن.
بله، حالا یکی ممکنه تو بازار و اینا ارتباطات داشته باشه، اصلا سایت و اینا هم نباشه، احساس کنه تو شهرهای دیگه هم مشتری داره،
یا همین تهران تو مناطق مختلف.
تو مناطق دقیقاً، چون ایشون وگرنه این سوال که از بیس سوال غلطیه دیگه. اگر شما تو جای دیگه نیاز به خدمات ندارید واسه چی اصلا دنبال برون سپاری باشید؟
بله خیلی خب ممنونم. بازم تماس تلفنی داریم میشنویم
از دکتر عزیز که کارشناس این برنامه شب آفتابی. میخواستم این سوال کنم، من از استان گیلان زنگ میزنم، شغلم کشاورزی بود، حدودا 2000 متر مزرعه داشتم، اونو فروختم به مبلغ 250 میلیون تومان، به اندازه همونو رفتم در جای دیگه خریدم 105 میلیون تومان، حدودا 155 میلیون تومان پول برام باقی مونده. حالا نمیدونم این 155 میلیون تومان رو زمین بخرم یا یه وانتی چیزی بخرم که باش بتونم یه کسب و کارم را بندازم. حالا اگه میشه این دکتر عزیزمون جوابگو باشم متشکر میشم. بعدا من در مورد این اینترنت اینو اصلا سردر نمیارم خدایی، فقط به اندازه تلفن و قیامت میتونم صحبت کنم.
بفرمید آقای دکتر.
خب این دوست خوبمون، من توصیه‌ام اینه که همون شغل یا کسب و کاری که الان دارن روی اون سرمایه گذاری کنن. ببینید بهترین سرمایه گذاری دوستان، سرمایه گذاری روی خودمون، شغل و کسب و کارمونه. خیلی ها تا یه پولی دستشون میاد میرن مثلا روی بازارهای مثل بورس و بازارهای طلا و دلار و اینجور چیزها سرمایه گذاری میکنن. به نظر من این اشتباهه. اولین نقطه‌ای که شما باید سرمایه گذاری کنی، سرمایه گذاری روی خودتون و کسب و کارتونه، رشد شغل، رشد کسب و کارتون، بروز کردن کسب و کارتون. ایشون میگن من بلد نیستم، هم میتونن خودشون برن یاد بگیرن یا چند نفر که جوون هستن اونها رو بیارن تو، مگه نمیگه پول دارن دیگه، اونها رو بیارن تو تیمشون که چجوری ما کسب و کارمون رو بروز کنیم و رشد بدیم. پس این میشه سرمایه گذاری کردن روی کسب و کار. ببینید خیلی از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی موفق و من میشناسم که خودشون همه دانش مورد نیاز برای ساختن یک کسب و کار اینترنتی سودآور رو ندارن و اصلا نمیخوان هم داشته باشن، تا حدی میدونن ولی بلدن چجوری تیم بسازن، بلدن چجوری افراد رو با خودشون همراه کنن. پس توصیه من این که ایشون روی اون شغل یا کسب و کاری که الان مهارت داره روی همون سرمایه گذاری کنه، چون بخواد تو بازارهای جدید وارد بشه شاید خیلی مناسب نباشه. اگر هم قراره تو بازارهای جدیدی وارد بشه با افرادی که تو اون بازار هستن باید بره مشورت کنه و مشاوره بگیره.
خیلی خب. آقای دکتر، خانم شیرین از بجنورد برامون پیام فرستادن، گفتن استاد میشه 3 دقیقه استراحت بدین؟ توی کلاس بهتون زیاد میاد فکر کنم استراحت. توی رادیو بعد با موسیقی بهشون استراحت بدیم.
احتمالاً از دانشجویان من بودن، چون من یه اخلاقی دارم کم استراحت میدم.
الان پس دیگه از بجنورد اصلا خراسان شمالی کار کرمانجی براشون پخش میکنیم.
بسیار عالی. هیچ نه
کوله بارو بستن، شیشه غمو شکستن، آماده هستن، در خونه ها رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کار رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کار رو بستن. کاشتن خرمن طلا برداشتن، عاشقونه کاشتن خرمن طلا برداشتن، تو سفره ما گذاشتن. وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، وقتی پاشن میتونن سیل و عقب برونن، بادو سر جاش بشونن. اینجا همه جوونن بادو تار من میخونن، اینجا همه جوونن با دوتار من میخونن. کنار میذارن فرشته ها بر میدارن، گلک طلا میبارن، گلک طلا میبارن. همه گل بارو بستن، شیشه غم و شکستن، آماده هستن، در خونه ها رو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن، رفتن تو صحرا کمر همت و کارو بستن. کارن پهلوون روزگارن، حلال هرچی دارن، عاشق خدا و یارن، تو سفره های ساده شون هرچی دارن میذارن، تو سفره های ساده شون هرچی دارن میذارن.
به 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 چه کار خوبی بود، حسابی انرژی گرفتیم. البته پیشترش هم که داشتیم استفاده میکردیم از صحبت های دکتر فرجی عزیز، لذت می بردیم. موضوعش هم کار تلاش بود، مرتبط با آنچه که در شب آفتابی داریم راجبش حرف می زنیم. کار تلاشی که خیلی وقتا میشه کمترش کرد، یعنی بهینش کرد بهتره بگم، و با زحمت کمتر ما بازدهی بیشتری داشته باشیم. اینو در فضای مجازی میتونیم بهش برسیم. تماس تلفنی داریم آقای دکتر، بشنویم.
من سوال داشتم از کارشناس برنامه، به حساب شغلم معرق‌کار از تابلوی تزیینی، می‌خواستم ببینم که بخوام که کارمو گسترده‌تر کنم و به حساب به صورت اینترنتی فعالیت داشته باشم، یا شرکتایی هستن که تو این زمینه با من باب همکاری رو داشته باشن؟ فقط سوالم همین بود.
بفرمایید.
خب سوال خوبی پرسیدن، چون یه نکته مهمی هم تو این سوال هست که بقیه دوستانم میتونن گوش بدن، تو حوزه خودشون تعمیم بدن. ببینید، مهارت این دوست خوبمون مورخ کاریه. خب حالا کسی که مهارت مورخ کاری داره میتونه محصولات مختلفی تولید کنه. یه سری محصولات مذهبی که مخاطب خاص خودش رو داره، یه سری محصولات دیگه‌ای که مثلا میگم لوازم تزیینی اتاق کودک، اونها میتونه باشه. یعنی من حرفم اینه، دلیل نمیشه شما 10 سال داری یه نوع محصول تولید میکنی تا آخر عمرت هم همون محصول تولید کنی. بله. یه وقت میبینی الان مخاطب هدف یا بازار برای یه دسته دیگری از محصولات بیشتره، که من این دقیقا این مثال ایشون یکی از دانشجویان موفق من داشتم که مورخ کار بودن و بعد رفته تو حوزه فروش لوازم تزئینی اتاق کودک و اینها و اتفاقا سفارشاتشون به مراتب بیشتر شده. یعنی در عرض مثلا 2-3 ماه